خب یعنی اشکالتون به شهید زد اینه که شک تقدیری شک. بله خیلی خوب، امروز بحث میکنیم، باز محفوظ بدارید این نکتتون هم باشه. بله یعنی میخواد بگید لکن انقذه به یقین آخر، ظاهر امر اینه دیگه. مثلا میخواد بگید جمله مفهوم نداره. خب در یک روایت، یکی از روایات باب استصحاب، انما داره، انما تنقذه به یقین آخر، انما دال بر حصر است، حصرم مفهوم داره. ممکنه بگه ما به مفهومش تمسک میکنیم شهید سند، چون یکی علاما به بالی نگاه کنید الان به نظرم میاد اینجوری روایات رو ببینید، انما تنقذه به یقین آخر، ایشون بگه ما به مفهوم حصر تمسک میکنیم. بله خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بیان شهید صدر در کفایت شک تقدیری در جریان استصحاب حاوی دو نکته بود که جلسه قبل اشاره کردی. هر دو نکته کلام ایشون به نظر ما قابل مناقشه است، اما نکته اول ایشان که تمسک کردند به جمله ولکن لا ینقضه شیء آخر، فرمودن ولو در جمله اول شک و شک فعلی ظهور در فعلیت بدونیم، لکن در این جمله امام می‌فرماید نقض نکنید یقین رو جز به یقین. حالا به تعبیر آقای علوی مفهومش این بشود که پس به شک، چه شک فعلی و چه شک تقدیری، یقین نباید نقص بشود. عرضمون به شهید صدر این است که آیا شما در باب استصحاب دو حکم تعبدی شرعی فرض میکنی؟ میگید شارع دو تا جعل داره، یکی لا تنقض الیقین بشک، شکم ظهور در فعلیت داره، مثلا قبول میکنیم، حالا بر فرض قبول کنیم شک ظهور در فعلیت داره، یک قاعده تعب
بودی شرعی دوم داری که شارع ما رو به این معنا متعبد می کند، نقض کن یقینت رو فقط به یقین آخر، وقت بعد مفهومشم این بشه، پس به شک تقدیری نقض نکن یقینتو، به شک فعلی نقض نکن، به زن نقض نکن، چه زن فعلی چه زن تقدیری. یعنی این یک حکم تعبدی ثانوی است، دوباره ما رو متعبد میکنه به این معنا. این که قطعا باطله، روشنه. در استصحاب یه حکم تعبدی بیشتر نیست، و این که یقین است که یقین مخالف رو نقض می کند، یه اصلا حکم تعبدی نیست، این اشاره به امر عقلاییه و همه قبول دارن. یقین رو یقین مخالف نقض می کنن، خب معلومه یقین رو یقین مخالف نقض می کنن، لکن تنقضه به یقین آخر. پس روشن این حکم تعبدی نیست، این اشاره به امر عقلاییه. پس حکم تعبدی ما همون لا تنقض الیقین به شک است. لذا شما در سایر روایات ببینید، صحیحه ثالثه زراره، لا ینقض الیقین به شک، لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلط احدهما بالاخر، لكنه ينقض الشك باليقين، يتم على اليقين، يبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. شما این جملات در روایات ببینید، روشن است که حکم تعبدی در باب استصحاب عدم نقض الیقین به شک است. این که یقین نقض نشود مگر به یقین آخر، یعنی یقین است که فقط یقین مخالف و نقض میکنه، یک امر عقلایی است که زیر روایت اشاره شده بهش. بله احتمال هم شکه دیگه.
تعبد نمیخواد.
تعبد نمیخواد با اولا. بسیار خب، حالا ببینید، درسته این دو تا احتماله، ولی اونی که شارع ما رو بهش متعبد کرده کدوم یکیه؟ سوالمون همینه. صحیحه زراره 6 بار بر میگرده صحیحه ثالثه زراره، لا ینقض الیقین به شک، لا یدخل الشک فی الیقین. این همه اینجور عبارت ها که بیان میشود، خب معلوم میشه اون تعبد عدم و نقض الیقین به شک است. ای تعبد اینه، ادعامون اینه. خود این روایات هست، چطور رفعیت کنیم از این روایات؟ بگیم اون نیست. اگه میگید دو تا تعبده، یکی جای گفتن نداره. اگه میگید یک تعبده، خب بررسی کنیم اون تعبد کدومه. حرف ما اینه، آخه روایات رو ببینی، روایات لا تنقض الیقین به شک، لا یدخل احدهما فی الاخر، بل انقض شک بالیقین. میشه شک موضوعیت داره بالاخره، نمیتونید این موضوعیت القا کنید شما شهید سر. لذا نتیجه این که دقت کنید، در نکته اولشون خلاصه اشکال بیشون این شد که از ادله استصحاب استفاده میکنیم، موضوع تعبدی ما عدم و نقض یقین به شک است. شک هم ظهور در فعلیت داره، مقصودن شک فعلی. اما نکته دوم این محقق فرمودن عرفی نیست، که شک امر موهومی است، به خاطر موهوم بودن شارع میگه به شک اعتنا نکنید، معنا نداره شارع اینجوری بگه. شارع بگوید شک فعلی یقین رو نقض نمی کند، ولی شک تقدیری یقین رو نقض می کند. این معنا داره شارع اینجوری بگه، این موهوم است. عجب مقالطه لطیف اینجا به کار رفته. این حرف اون با شهید زد این است که مگه کسی ادعا میکنه این رو که شک تقدیری یقین رو نقض نمی کند تا شما اینجوری بهش هجوم کنید؟ بحث چیز دیگه یه. بس این است که با شک تقدیری و فرضی و انسان غافل اصلا تعلق انقض یا لا تنقض به او درست نیست. انسانی که غافل است از شک و یقینش، غفلت مطلق داره، بهش بگیم انقضه او لا تنقضه. پس دقت کنید، بحث این است که شک، بحث ثبوتیشو بعد بذارید بحث بکنیم، یه اشاره میکنیم بعد اون دلیل ثبوتی که مرحوم آخون در حاشیه رسائل داره، بعدم مرحوم محقق اصفهانی او رو با یک تبیین میکنه، او رو مطالعه کنید بعد توضیح بدیم. فعلا او رو مصروف نکنید، اونم دو تا نکته درش هست که آیا اون بحث ثبوتی رو میگیره حرف از مرحوم آخون ده، بعد محقق اصفهانی تو نهایت و درایه میاره. بله، حالا اونجا بذاریم بحثش بکنیم. فعلا
غافل از چیه؟ غافل از بقای حدث دیگه، غافل مطلق نیستش که بشه تعلق امر.
اصلا فرض اینه، نگاه کنید، اگه توجه میداش به حدث قبلی در حال نماز، توجه میداش که قبل محدث بوده، این شک فعلی برش پیدا میشد دیگه. این که شک فعلی برش پیدا میشد، غافل است اصلا، از خواب بیدار شد، مثال این بود، غفلت تمام، الان یه مرتبه متوجه شد داره تسبیحات صدیقه طاهره میگه.
غفلت از بقا داره دیگه،
غفلت از بقا چی داره؟ همین غفلت از هیچ چی نمیدونه، محدث بود، حالا وضو گرفت نگرفت، از همه اینا غافله. و الا اگر یه توجهی باشه شک یحصل له. خب اینکه غافله، انسان غافل که اصلا معنا نداره. پس دقت کنید، حالا اجازه بدید زیل رو توضیح بدم بعد گوش میکنم مطلبتون. پس نتیجه این که نگاه این است که ما نمیخوایم بگیم شک تقدیری یقین سابق رو میتونه نقض کنه، بحث این نیست. بحث این است که آیا توجه تکلیف انقض یا لا تنقض به انسانی که غافل است صحیح یا صحیح نیست، به عبارت نخرا شک تقدیری یعنی عدم شک، شک نداره این آقا چون غافله. خب کسی که شک نداره چون غافل است، مولا بهش بگه یقین تو به شکت نقض نکن. کدوم شک؟ شکی نداره این آقا. مثلا اصل مسئله اینه، شما نگید که آ شما میگید شک تقدیری نقض میکند یقین رو، شک فعلی نمیتونه نقض کنه، شک تقدیری میتونه یقین رو نقض کنه. کسی که این ادعا رو نمیکنه که شما بگید این موهومه. همه یه بحث این، دقت کنید.
استاد وقتی که
بفرمایید، حالا گوش میکنید،
وقتی که متوجه شد، خب همون موقع که متوجه شده یقین و شک سابقه شما هم دیگه نقض نمیکنه.
روایت اون موقعی که اون موقعی که فهمید شک سابقشو، شک سابق نداشته که، همه یه بحث اینه، شک سابق نداشته. خب همینی شد شک تقدیری. خب ببینید نگاه کنید، اگه شک تقدیری رو در استصحاب کافی بدانیم، یعنی در حال نماز که این غفلت داشته است، یه لاتن غزل یقینه به شک داشته، بحث اینه داشته. همه یه بحث اینه.
باشه بعد از نماز خب به روایت امام عمل کنی یا نه؟
به کدوم روایت امام؟
که امامش گفتش که یقین
بعد از نماز شک فعلی داره، الان میتونه بگه لا تنقصل یقینه به شک. اما نداشته اونجا، نداشته.
اشکال نداره، اون موقع نداشته، بله، ولی الان میخواد به روایت امام عمل بکنه.
یعنی چی به روایت امام میخواد عمل کنه؟ نشد
که امامش میگه اون شکی که تقدیری بوده رو نمیخواد باشه.
بابا آخه شک تقدیری فرض این است که شک بوده است، یعنی اون زمان لاتنقض داشته یا نداشته. الان بگوید اون زمان لاتنقض داشتم با یکی که غافل بوده، همه ی حرف اینه. خب حرف شهید زد این آقا موهوم است، این که شما بگویید باشه شک تقدیری نقض میکند یقین را، شک فعلی نقض میکنه. ای بابا چه حرفیه میزنی؟ شک تقدیری نقض میکنه یقین رو؟ ما میگیم آقا این مقالطه است. کی گفت شک تقدیری یقین رو نقض میکنه یا نمیکنه؟ اصلا حرف اینا، یا توجه تکلیف به شخص غافل بهش بگیم انقض داشتی لا تنقض داشتی اون زمان با یک شک تقدیری بوده،
بعد اینکه
دفلتش
از میرفت
حکم بهش تعلق میگیره. چی بهش؟ از الان حکم بهش تعلق میگیره، ولی اون زمان یه استصحاب حدث داشته.
اگه انسان غافل میشه مثلا شیشه مصرف کنه، غافل چی میره کسی رو میکشه؟ بعد شما میدید غافل بوده دیگه، حکم تعلق
میگیره. خدا خیرت بده. بین احکام ظاهریه و احکام واقعیه تفاوته. در موضوع احکام ظاهریه چون شک عقص شده یه حرفا رو میزنیم، ولی الان کسی باید یه اشکال رو بکنه. آقای هاشم شما میگید توجه لا تنقض به غافل درست نیست، پس شما اشتراک احکام رو بین عالم و جاهل نمیپذیری؟ شخص غافل هم جاهله، پس اشتراک احکام نداره. احکام واقعیه یه چیزه، بله احکام واقعیه یه چیزه، احکام ظاهریه یه چیز دیگه است. ما میخوایم بگیم آقا روایت میگه رفع ما لا یعلمون، درست؟ اصالت البراءه جاری کن وقتی شک در تکلیف داری. بعد یکی بیاد بگوید که دیروزم که غافل بودی از شک خودت، شما برای دیروزت رفع ما لا یعلمون جاری کن. بابا این غافل بوده، نمیدونسته که شک دارد در این حکم، بلکه اعتقاد داشته حکم یه چیز دیگه است. بگیم شک تقدیری رفع ما لا یعلمون. احتیاط موضوع شک، بگیم با یک شک نداشتی، با یک شک در حکم نداشتی، شک در دوران امر بین دو مورد نداشتی، دماء و فروجم بوده، با یک شک نداشتی باید احتیاط میکردی تو. اینا گفتنی نیست، حرف این. حالا دقت کنید، مرحوم محقق داماد مثل مرحوم شهید صدر، ایشون هم قائل است که شک تقدیری در جریان استصحاب کافی است. جالب ما این مطلب رو میخواستیم نوشته بودیم مطرح کنیم، امروزی که از رفاع آقای رجبی قبل از حرم گفت آقا حرفای محقق دامادم دیدید، ایشون هم همینجور داره میگه. گفتم بله خوبه، من خوشحالم دوستان مطالعه میکنن، توجه میکنن، سوالات دیگه دوستانم دقیقه، با اینکه بحث فن نیست خوشحالم این که دوستان توجه دارن. انظار محقق دامادم هم در اصول هم در فقه خیلی خوبه، چون دقیقه، یکی از ادقاء مکتب قوم مرحوم محقق داماد. توجه به انظارش خیلی مهمه. من یادم این رو گفتم، ما شاید 20 و چند سال قبل خارج خمس، مباحث خمس رو که مطرح میکردیم، 1 سال 2 سال از بعض گذشت، یکی از دوستان تقریرات مرحوم محقق داماد رو آورد در خمس. بعد من اون زمان به رفقا گفتم طبق محاسبه‌ای که ما کرده بودیم که در این مدت بحث خمس تموم بشه، حداقل 4 یا 5 ماه محاسبه ما عوض شدن به خاطر تقریرات خمس مرحوم محقق داماد بود، که مطالب دقیقی درش بود، قابل توجه بود، مطرح هم میکردیم، بحث هم میکردیم. بالاخره انظار مرحوم محقق داماد انظار قابل توجهی است. مرحوم محقق داماد در تقریراتی که از اصول ایشون نوشته شده به نام محاضرات، جلد 3 صفحه 52 می‌فرمایند شک تقدیری در استصحاب کافی است. 2 بیان دارند برای اثبات مدعاشون. بیان اولشون همین بیان شهید صدر است که ادعا میکنن از ادله استصحاب استفاده میشود عدم یقین به خلاف موضوع باب استصحاب است. یقین به خلاف نداشته باشه، حالا چه شک فعلی باشه، چه شک تقدیری باشه، چه ظن فعلی باشه، چه ظن تقدیری باشه. خب این بیان اولشون همون بیان شهید صدره که پاسخش داده شد. همینجا عرض کنم که ادعا کردیم در سابق که مکتب فکری شهید صدر در موارد مختلفی از مکتب قم متأثر است و شواهد برش اقامه کردیم، شواهد مختلفی، از جمله بحث حق و طاعه‌ای که شهید صدر مطرح میکنه، تلامزه ایشون میگن از ابداعات شهید صدر است، در کلمات محقق داماد آمده است. این تأثیر و تأثیر در موارد دیگه مشاهده میشه، از جمله همینجا. شما این حرفای محقق داماد رو ببینید، بعد کسی نگوید که بعضی از وابستگان به بعضی از تلامزه شهید صدر گفتن آقای حرفا دست ایشون نبوده. ما شواهدی داریم که اصول محقق داماد دست شهید صدر بوده، یعنی بعضی دفاتر راسد موسی صدر نوشته بوده، دیگران نوشته بودن، برای شهید صدر می بردن. لذا این تأثیر و تأثیر خیلی نباید، خیلی متعصب نباید باشیم، انکار کنیم. نه، شهید صدر جز نوابغ لمحات افکار دیگران رو میگیره، تبدیل به نظریه میکنه، اینا همه درست جای خودش، اما تأثیر ایشون از مکتب قم هم از در فلسفتنا از اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم شهید مطهری و هم در اصول تأثیرشون از مکتب مرحوم محقق داماد، این جای تردید به نظر من نیست و شواهدی برش داریم. حالا این دلیل اول رو که برای محقق داماد میاره، شهید صدر به نظر من یه اصلاحاتی میکنه، تبدیل میشه به اون مطالبی که مطرح کردیم. بیان دومی دارد مرحوم محقق داماد و اون بیانشون این است که میفرمایند ممکنه بگوییم ولو ظهور ادله اعتبار شک فعلی است در باب استصحاب، که از اون مطلب اول دست برداریم، بگیم نه روایات میگه لا تنقض الیقین به شک، شکم یعنی شک فعلی، لکن ما ادعا میکنیم که عرف شک که تقدیری رو شک فعلی میداند. عرف میگه شک تقدیری همون شک فعلیه، خب به چه دلیل؟ میفرمایند یعرف هذا بملاحظة تأمل فی نظائر المقام. ایشون تنظیر میکنن و از تنظیر نتیجه میگیرن. تنظیرشون چیه؟ حالا با توضیحی که بنده عرض میکنم، ایشون میفرمایند ما در فقه دلیل داریم که تصرف در مال غیر بدون رضایت او جایز نیست. پس در تصرف در مال غیر رضایت غیر شرط است. ظهور کلمات در فعلیت است. درسته، معناش اینه رضایت فعلی شرط است. بعد ایشون میفرماید به عرف مراجعه کنید، عرف رضایت تقدیری رو رضایت فعلی میدانند. فقها هم فتوا میدن. مثالاشو ببینید، دو تا مغازه است، یه مغازه تلفن نداره، یه مغازه تلفن داره. صاحب مغازه نیست، او رفیقش احتیاج داره تلفن بزنه. خب تصرف در مال غیر بدون رضایت او درست نیست. این آقا با خودش اینجوری معادله میکنه، میگه من مطمئنم اگه توجه میداشت رضایت داشت. میره گوشی تلفن رو برمیداره یه زنگ میزنه. عرف نمیگه، فقها نمیگن رضایت تقدیری اینجا کافیه. وارد منزل کسی شده، یه حوض آبه، شیر آبه. خب طرفم نیست یا غافله، میگه من وضو بگیرم نگیرم، تصرف در مال غیر بدون رضایت که درست نیست. ولو غافله اما رضایت باطنی داره، رضایت تقدیری داره. لو توجه لرضا، اگه توجه می داشت رضایت داشت. عرف نمیگه رضایت تقدیری کافیه. محقق داماد حرفشون اینه، می فرماین چگونه در باب رضایت عرف رضایت تقدیری رو مثل رضایت فعلی می داند. میگه اصلا رضایت فعلیه این، میگه راضیه بابا وضو بگیر. رضایت تقدیری عرف او رو رضایت فعلی می دانند. خب ما نحنفی هم همینه، شک تقدیری رو عرف شک فعلی بدانند. بابا شک داره دیگه، قافل نه قفلت که مهم نیست، شک داره. عرف میگه شک تقدیری همون شک فعلی است، لذا اینجوری نتیجه میگیرن. افر و ظهور ادله میگه در استصحاب شک فعلی ملاک است، ولی عرفن شک تقدیری همان شک فعلی است. شاهدش نظائر المقام. مگه در رضایت نمیگید رضایت تقدیری همان رضایت فعلی است؟ پس بگید شک تقدیری هم همان شک فعلی. اینم تعجب از ایشون. حالا بفرمایید شما، بعدم ما وارد نمون میشیم. بفرمایید
پنجم تکلیف اینجا توی استثناء به اونی که قافله، میخواییم بگیم اینجا تعلق تکلیف به اون که این لاتنگور بسه اون کسی که قافله، میخواییم بگیم شک تقدیر مثل شک فعلیه. یعنی توی این مثال اینجا زدیم رضایت فعلی واسه کسی که اون کسی که قافله کاری نمیخواد کنه.
خب قیاسه، ولی کسی بگه آقا قیاسه در یه امور که اشکال نداره. عرف چنانچه اونجا میگه رضایت تقدیری مثل رضایت فعلی است، اینجا میگه شک تقدیری مثل شک فعلی است.
موضوع رضایت تقدیری
شهید صد که یه حرفو میزنه تو یقین تقدیری، شهید صد که یقین تقدیری هم کافیه، چون یه جا دارن ولی التزام بهش مشکله واقعا، ولی یه جایشون دارن یقین تقدیری. لو توجه لتیقن، بله ایشون بگن اینجا اینجا بفرمایید. اور شک تقدیری رو شک فعلی میداند یا نمیداند؟ بسیار خیلی خوب، حالا انشالله نقدشو میرسیم مطالعه بکنید، شما حرف مرحوم اون محقق داماد رو برسیم.
اور شک تقدیری رو میداند
ملحق بکنه بکنید آقا میگه نه. حالا بس اینه، ایشون هم میگن آقا قیاس نکنید، حرفش خوبه، میگه با آقای محقق داماد بگه چرا قیاس میکنید، اگه ملاک عرفه برید از عرف بپرسید، بگید کسی که شک ندارد و غافل است شما بهش میگید شک دارید، اول کلامه بزا. بله حرفاتون خوبه، حرفای خوبیست. حالا برسیم ببینیم آیا مطلب ایشون قابل توجهه یا نه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انما تنقضو آورده، خیلی خوب، یعنی جواب آقای علوی که گفت مفهومه، بله انما تنقضو به یقین آخر صحیح هم هست، تمسک کنه به مفهوم. بله حسن چرا کنید دیگه، باید خب بگید عبارت چه بخونید. قرآن ما اینجوری نوشته بود
فَإِنَّهُ
لَا اشْكَالَ فِي جَوَازِ اَكْلِ الْإِنسَانِ عَالَ مَنْ يَعُدْ عَزِيَدِهِ لِزِيَابَةِ. بس مثال ما تربیم جدید، اون مثال واضح الغیه، مثال واضح الغیه، اصلا در اون مثال خود دعوت رضایت به همه این اموره. بله مثالشون مناقشه داره جدا، مثال از محقق دامادم بعید اون مثال، ولی این مثالی که ما گفتیم آره این نظیر ترمیم شد، یعنی کاملا شکل گره که دیگه نه دعوت به الان مثالیشون
نه ترمیم شد، یعنی رضایت هم سید کردیم
بله،
یعنی رضایتش فعلیه
اونجا، فعلیه بلا شبه، در مثالشون رضایت فعلیه، مثالشون اشکال داره، ولی در مثال ما رضایت ترمیمیه. نمیدونه ابدا ابدا، اصلا اصلا قرب در همون رضایت هم همه جا
نیست،
در امور حقیره هست، در امور خطیره این نیست اصلا، در چیشون میگن در بعضی از امور مسلم این نیست، قرب لنجتت خاص در مورد رضایت امر زعیل حقیره، میگه بابا عیبی نداره، اما در سایر موارد امور خطیره همینه، یعنی واقعا داره سند خونه او رو برداره ببره بنگا بذاره، بعد دیگه سند خونه من تو آمدی برداشتی، بگه خب تو من میدونستم تو رضایت باطلی داری، بریم بروش خانه رفتم نه ما مخواهیم که نه همه یه حرفونه در موارد حقیره به نظر ما چند نقاط بزرم تقدیره بزرم در موارد حقیره در مهمه اگر نه نه در امور غیر حقیره آیا واقعا اون رضایت با خدمت رو بزرم بگی میدانند و نمیدانند اینه واقعا بزرم که اند شما یه مورد آوردید امور حقیره است در کل رضایت هم این نیست، هر اون آقا مرد جالبیه، شما اگر عرف بشه رو قیاس میکنید، شما برید سراغ خود شک از عرف بپرسید، بگید کسی که شک نداره بهش میگید تو شک داری؟ این نیست واقعا بهش دانه بزا، به نظر ما شیفزد دیده این مطلب دوم توجه نکرده، ولی اون مطلب اول رو کاملا فرورونده و چی؟
Thank you. حال حاضر تو متوجه شدم گفته امام گفتم نه من در مورد من صادق هست یا نه. چرا اون امام میگه یعنی سابقت را با شک لاحقش نکنند
استقرار هم میگه استقرار داره، یعنی یه استثاب میگه تو از زمانی که وارد مسجد شدی مخلص بودی تا الان مخلص بودی. داری که بحثی داری که بحثی اینجا بعد آقایون میگن این عمل که غفلت داشتی بعد العمل که شک داشتی بالی فراق میگه لو شکت بعد العمل بدو عمل صحیح هست. بالی فراق بر استثاب الان حاکمه یا وارده یا محکومه یا مورود یا مخصص است به قاعده فراغ. پس استصحاب الان که جاری نمی شود ولو یقین ثابت داری شک نافه. همه مشکل این است که حال صلات اگه استصحاب داشته باشی یعنی حال صلات شک داشتی، شک تقدیری مثل شک فعلیه. اگر حال صلات شک داشته باشی آیا قاعده فراغ بعدا جاریه؟ قاعده فراغ جاری نیست.
شما برای من ثابت کنید استصحابی که امام گفته جاری میشه تا من بعدا تعارض بدم به قاعده فراغ و قاعده فراغ مقدمش
کنم. به امام سه تا استصحاب اینجا فرض میشه. استصحاب بعد از صلات میشه استصحاب فعلی محکوم قاعده فراغ رو که جاری میشه بلا شبه، که همه قبول دارن جاری میشه، ولی محکوم قاعده فراغ آقایون میگن دورم برسیم میگن محکوم قاعده فراغ این محکوم قاعده فراغ استصحاب حال صلات شما میگید جاری میشه. خب اگه صاحب حال صلات جاری شد نسبتش با قاعده فراغ چیه؟
مقدمه بر قاعده فراغ
بسیار پس استصحابه. پس چون شک تقدیری دارد حین الصلات مقدم. خب همین ثمره بس همینه دیگه، ما داریم دعوا میکنیم اگر استصحاب تقدیری جاری باشد نوبت به جریان قاعده فراغ نمیرسد، اگر استصحاب تقدیری جاری نباشد نوبت به قاعده فراغ میرسد. خب همه ی حرف اینه استصحاب تقدیری جاری نیست به طبق گفته محققین، برای که شک فعلی نداشته اون زمان.
روایت استصحاب شامل حالش شد یا نشد؟
ابدا. چون شک فعلی لا تنقضی الیقین به شک.
خود امام داره میگه با شک صادقه که ولا تقدیری هم بوده نقدش نشد.
ولا تقدیری چی مبارک آوردید شما؟
اما شما فعلی از کجا آوردید؟
فعلی ظهور آقا مگه فعلی روستش نداشتید شما؟ به صوت عال گفتیم الفاظی که موضوع احکام شرعی قرار میگیرن ظهور در فعلیت دارن، یعنی وقتی گفت اکرم العالم نمیشه بگن آقا این زیدی که الان سیکله میخواد بره بعدن طلبه بشود بالقوه الان عالم تقدیری لذا اکرمه، میگن نخیر باید فعلی باشه. میگن شارب الخمر رو 80 ضرب شلاق بزن، میگه آقا دیدن لیوان دستش بود داشت میبرد کنار دهنش، میگن آبی خود شاره بخم این شاره بخم فیلم درم که گفتیم
استاد تضامن نفسیه
مرمون
شهید سر
که اینجا بحث میکنه او در بحث ثبوتیه، او در اشکال ثبوتی از خلطش نکنیم. اشکال ثبوتی رو الان متعرضش نمیشیم چون نیاز به اون نداریم. اگه مطالعه کردن دوستان اشاره میکنیم، اگه مطالعه کردن همون نکته بود که آقا گفت اصل اون بحث رو مرحوم آخوند تو حاشیه یک رسائل داره، بعدن محقق اصفهانی بیان میکنه، میگه آقا اگه ظهور شکم در شک فعلی نباشد اصلا مشکلی ثبوتی داره به شک تقدیری استصحاب تعلق بگیره. او مشکل ثبوتی چیه؟ باید حرفای محقق اصفهانی رو مطالعه کنی. وقتی مطالعه کردی جواب شهید صد از او حرف نگاه بکنی، بعدن ببینیم نه حرف شهید صد به تمام اینجا وارد نیست، یعنی اشکالیشون به محقق اصفهانی وارد نیست. ولوجه فی بیانی که در تحلیل احکام ظاهریه داریم ما که در جای خودش بحث کردیم اصلا جعل احکام ظاهریه یعنی چه، اون مبنای شهید صد به تمام قبول نیست. اون اگه بخوایم بحث کنیم 10 جلسه 12 جلسه بحث میخواد، نیازی هم به اون نداریم الان. یعنی ما اشکال به خاطر این که وقتی ما اشکال اثباتی داریم، ظهور یقین و شک در فعلیت است، مطلب تمامه. شما دارید قوی ترش میکنید، یعنی چهار میخش میکنید دیگه. اگر ظهور در فعلیت هم نداشته باشه اشکال ثبوتی داره. خب اون جای خودش دیگه، خیلی ما وارد نمیشیم. اگه دوستان مطالعه کردن بعد چرا بعد از بحث خوبه، بعد یه وقت توضیح بدید همین بعد از بحث یه نکاتی بگید.
مثل حکم واقعی نمیشه که علم زرتشت در که نیست اما دارد غافل به صورت واقعی که غافل
نه نه. حتی جالب خود شهید صدر هم گیره خیلی قبول نداره
اجتهاد پذیرفت
که در احکام ظاهریه چی گفتیم در اجتهاد
تنبیهات اون متباینه غیر مبتلا بود یا یه چیز دیگه، یه تنبیه دیگه فهمونه. همه شیخ انصاری آخوی گفتن که این
خیلی فرقه. اونجا رو مطالعه بکنید، اینم خوبه. یک انقلت به ما چطور شما اینجا در جواب نکته دوم شهید صدر میگید آقا توجه انقض و لا تنقض به غافل درست نیست، اما در برخی از موارد در او تنبیهات گفتید توجه به غافل لونی درسته. خب نه با اینجا متقابله. حکم ظاهری ما ادعای اماره بود نه است. اینه این فرقش اینه.
مثلا این قاعده رو مثلا کسر از این جای دیگهشون داره استفاده میکنه. اصلا اون ما ادله دیگه داریم که
نه